ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از ورود ارتش آن کشور به شهر آل بوکمال گزارش داد. سازمان ملل نسبت به بروز قحطی در یمن هشدار داد. پرستو فروهر از برگزاری دادگاهش 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد ارتش آن کشور همراه متحدان عراقیش پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش وارد شهر آل بوکمال شدند. با این حال گروه سوری ناظر بر حقوق بشر میگوید درگیری‌های سنگین همچنان در آن شهر ادامه دارد. شهر بوکمال در استان دیرالزور در نزدیکی مرز عراق واقع شده و آخرین قرارگاه عمده گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه شمرده می شود. هفته گذشته نیروهای بشار اسد موفق به آزادسازی شهر دیرالزور مرکز استانی به همین نام شدند و همزمان نیروهای عراقی نیز شهر مرزی را در آن سوی مرز آزاد کردند. سازمان ملل همراه بیش از 20 گروه امدادی نسبت به بروز قحطی بزرگ در یمن هشدار داده و از ائتلاف منطقه‌ای سعودی خواسته به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به یمن داده شود. سازمان‌های یاد شده با اشاره به اینکه 20 میلیون تن در یمن به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند، هشدار دادند 7 میلیون تن از این تعداد در شرایط شبه قحطی به سر می‌برند. پرستو فروهر در یادداشتی به مناسبت 19مین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 اعلام کرده است 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران او باید در دادگاه حاضر شود. به نوشته خانم فروهر با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دادگاه اولیه او را به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم کرده و اکنون پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. پرستو فروهر که ساکن خارج از ایران است در یادداشت خود نوشته است در سفرش به تهران 2 شکایت دیگرش را نیز پیگیری خواهد کرد. شکایت به کمیسیون اصل 90 درباره موانع هر ساله بر سر برگزاری سالگردها و پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرش. در قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 رخ داد، افزون بر پروانه و داریوش فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی و بسیاری دیگر به قتل رسیدند. زهرا رهنورد که همراه با همسرش میرحسین موسوی 7 سال پیش در بازداشت خانگی قرار گرفت، در پاسخ به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی گفته است که حتی حاضر نیستند حصر کردن یک زن را بپذیرند. علی شمخانی اظهار داشته بود که آقایان موسوی و کروبی در حصر نیستند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
زهرا رهنورد در دیداری با فرزندانش ضمن تکذیب اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است حتی حاضر نیستند اذعان کنند 7 سال است که یک زن را در بند کرده اند. 2 روز پیش از این دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود استفاده از واژه حسب برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست. آقای شمخانی بدون اشاره به نام زهرا رهنورد گفته بود مسائل مربوط به آقایان موسوی و کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پیش آمده و آنها در حصر نیستند. زهرا رهنورد در واکنش به این گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است آقای شمخانی از شما انتظار نداشتم. آقایان نزدیک 7 سال است که یک زن را در بند کردند و در حصری ظالمانه از فعالیت‌های دانشگاهی، هنری و اجتماعی محروم کردند و من در این ایام شبها و روزها را سپری کردم. پایان نقل قول. خانم رهنورد در بخش دیگری از سخنان رد و بدل شده در دیدار با فرزندانش گفته است از هیچ کس هیچ خواسته‌ای ندارد و نخواهد داشت. وبسایت کلمه روز 17 آبان به نقل از محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نقل کرده است که گشایش هایی که برای پدر او شده در مورد رهنورد و موسوی صورت نگرفته است. محمد حسین کروبی همچنین گفته است تا چند روز پیش که در جریان بود گشایشی که برای خانواده آقای کروبی اتفاق افتاده در مورد خانواده آقای موسوی هنوز صورت نگرفته است و ملاقات فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد با پدر و مادرشان هنوز به صورت هفته یک بار انجام می شود. با این حال محمد حسین کروبی تأکید کرده که با آنها قول داده اند گشایشی که برای خانواده آقای کروبی رخ داده برای آنها هم اتفاق خواهد افتاد. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 7 سال است که در حصر خانگی به سر می برند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه پروفسور ناصر کنعانی اخیراً به دعوت انجمن فرهنگی ایران در شهر هامبورگ آلمان درباره تاریخچه حضور و تأثیر شاهنامه فردوسی در اروپا سخنرانی کرد. آتوسا عزیزی از رادیو فردا گزارشی دارد و همچنین گفتگویی با ناصر کنعانی در این زمینه.
در کنار تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های MIT، ساکاریای ترکیه و دانشگاه صنعتی برلین و انتشار ده‌ها مقاله در مجله‌های علمی و فنی معتبر، پروفسور ناصر کنعانی مؤلف کتاب‌های متعددی درباره تاریخ و فرهنگ ایران نیز هست. این بار موضوعی که او برای تحقیق و عرض به علاقه‌مندان انتخاب کرده است، ردیابی اثر بزرگ حکیم طوس فردوسی در فرهنگ و ادبیات اروپا است.
متاسفانه با اینکه ما ادعا میکنیم و معتقدیم که شاهنامه اثر جاوید فردوسی هویت ماست، هیچ دقت نکردیم یا نخواستیم که دیگران شاهنامه و نام فردوسی رو به یک شکل بنویسند. تا کنون واژه شاهنامه و نام فردوسی با حروف لاتین به صدها جور نوشته شده، به طوری که جستجو در کار این مرد بزرگ و کتابش بسیار مشکل میشه. از فردوسی شما بگیرین تا فردوسی و اشکال دیگر.
پروفسور کنعانی برای پیدا کردن سرنخ اولین ترجمه های شاهنامه به زبان‌های اروپایی به قرن 17 میلادی باز می‌گردد، در زمانی که نویسندگانی چون سروانتس، مولیر و شکسپیر با آثار جاویدان خود تاریخ ادبیات غرب را رقم می‌زدند.
تا جایی که من اطلاع دارم اولین کسی که از پهلوانان و قهرمانان اساطیر ما نام می‌بره یک شخص آلمانی است به نام ویلهلم شیکارت. در قرن 17 در دانشگاه توبینگن السنه شرقی رو تدریس میکرد، یعنی عربی، عبری، ترکی و فارسی، از درس الهیات میداد. ریاضیدان بزرگی بود و این شخصی است که اولین ماشین حساب رو برای دوستش کپلر برای محاسبات نجومی ساخت. ایشون کتابی هم نوشته با عنوان تاریخ به آلمانی که می نویسیم و یا تاریخ درباره ایران هست و در هر کجا که لازم بوده نام بزرگان شاهنامه رو با دست خودش به خط فارسی نوشته. دومین نفری که این کار بزرگ انجام میده شخصی به نام آدم اولیاریوس که در حدود 3 سال در ایران زندگی میکنه در دوران صفوی و با زبان فارسی آشنایی داره و پس از بازگشتش به آلمان خاطرات خودش رو مینویسه و این خاطرات به قدری جلب نظر میکنه که به چندین زبان ترجمه میشه و او چو در این کتابش از فردوسی به عنوان یکی از بزرگترین شعرای ایران نام برده بود، این نام بر سر زبونها میفته و بسیاری از فرهیختگان و فرزانگان اروپایی با نام فردوسی و شاهکار او که شاهنامه باشه آشنا میشن. نفر سوم فرانسویز به نام بارتولومه اقبله که کتابی مینویسه و تمام عمرش رو صرف نوشتن این کتاب میکنه به نام بیبلیوتک اورینتال. در اونجا نام و نشان و مطالب نسبتا مفصلی درباره فردوسی مینویسه. از این پس هست که بسیاری از فرهیختگان اروپایی به این فکر میفتن که شاهنامه رو به زبانهای خودشون ترجمه بکنن، که اولین ترجمه به زبان انگلیسی توسط شخصی به نام سر ویلیام جونز صورت میگیره که این مرد خدمات بسیار زیادی به ادبیات ایران کرده و به قدری ترجمه های قابل تحسین چه از فردوسی چه از حافظ به زبان انگلیسی انجام داده که بعدها در ادبیات انگلیسی به نام پرشین جونز معروف شده، یعنی جونز ایرانی. او بخشی از داستان رستم و سهراب رو ترجمه میکنه. در سال 1774 در حدود 10 سال بعد یک نفر انگلیسی دیگه به نام جوزف چمپیون بخشای بزرگی از شاهنامه رو ترجمه میکنه. من به این خاطر از این شخص نام میبرم، برای اینکه این اولین کسی است که قهرمانان شاهنامه رو با قهرمانان ایلیاد و هومر مقایسه میکنه. از این پس تقریبا سالی نمیگذره که ترجمه به زبان انگلیسی صورت نگیره.
پس از توضیح درباره گسترش شاهنامه در کشورهای انگلیسی زبان، پروفسور کنعانی به بعضی از قدیمی ترین ترجمه های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی هم اشاره میکنه.
ترجمه های آلمانی هم تقریبا همزمان با انگلیسی صورت میگیرن. اولین ترجمه سال 1793 توسط شخصی به نام فریدریش وال و بعد از این چندین و چند نفر ترجمه میکنن. یکی از مشهورترینشون یوزف فون هامر هست که دیوان حافظ رو به آلمانی ترجمه میکنه و این دیوان سبب میشه که گوته با حافظ آشنایی پیدا میکنه، عشق به او میورزه و از او الهام میگیره و دیوان شرق غربی خودش رو بیرون میده. مشهورترین ترجمه به زبان فرانسه ترجمه‌ای است که ژول مول انجام داده. برخلاف تصور بسیاری از ایرانی‌ها، ژول مول فرانسوی نبوده بلکه آلمانی بوده، به نام یولیوس مول، که پس از اتمام تحصیلاتش در شتوتگارت در سنین جوانی به فرانسه میره و اونقدر به زبان فارسی و فرانسه تسلط داره که از طرف دولت فرانسه مأمور میشه شاهنامه رو به فرانسه ترجمه بکنه. او از اون سالی که این رو شروع میکنه تا سال مرگش به مدت 40 سال در این کار زحمت میکشه. ترجمهش یکی از بهترین ترجمه های فرانسه است، به ویژه اینکه متن فارسی و متن فرانسه در کنار هم قرار گرفتن. توضیحات بسیار شایسته و بایسته‌ای درباره فردوسی و شاهنامه میده که امروز هنوز هم مرجع هستن. در زبان ایتالیایی شخصی است به نام ایتالو پیتسی که این شخص خودش به خودش فارس یاد میده و بعد یک دستور زبان فارسی می نویسه و بعد هم آنچنان به این زبان تسلط پیدا میکنه که شروع میکنه به ترجمه شاهنامه و ترجمه حافظ. ترجمه های بسیار موفقی به زبان ایتالیایی هستند. بخش بزرگی رو تعلق میده به توضیحات درباره افرادی که در شاهنامه نقشی بازی میکنن، چه قهرمانان چه شاهان.
به تازگی کتاب پروفسور کنعانی به نام حافظ و دیوانش در نگاه غرب یا حافظ اند هیز دیوان از ویود بای دی وست در 2 جلد به انگلیسی منتشر شده است و همونطور که از نامش پیداست به تأثیر اشعار حافظ بر ادبیات غرب میپردازد. به گفته نویسنده انتشار اثری مشابه درباره شاهنامه فردوسی به قلم او در آینده چندان دور از انتظار نیست.
البته آرزوی من این هست، برای اینکه از منابع بسیار زیادی مطالبی رو جمع‌آوری کردم که تنها اشعار نیستن، تنها ترجمه ها نیستن، بلکه تحلیل های بسیار زیبایی از شاهنامه و قهرمانان شاهنامه شده و آرزوی من هستش که یک روزی این مطالب رو به صورتی یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی تحریر بکنم. گفته های بسیار زیبایی هستش که افرادی از گوته گرفته تا دیگران درباره فردوسی گفتن. مثلا هاینریش هاینه قصیده بسیار طولانی داره درباره فردوسی و در برخی از این ترجمه های فردوسی که صورت گرفت یا کتاب هایی که درباره اون نوشتن بسیاری از موسیقیدانان رو سر ذوق آورد تا شاهکارهایی خلق بکنن در ارتباط با داستان های فردوسی. ترجمه شاک که من نام بردم اونچنان ریچارد واگنر آلمانی رو سر ذوق آورد که تصمیم داشت اپرای به نام رستم و سهراب بنویسه. یا یک نویسنده انگلیسی هست به نام سر تامس مور که یک کتابی نوشته، عنوان انگلیسیش هست لالا روک ولی به فارسی لاله رخه. این کتاب لاله رخ که بخشی هم برمیگرده به همین ادبیات شاهنامه ای به قدری موسیقی دانا رو سر ذوق آورد که تعداد زیادی بر اساس اشعار اون قطعات موسیقی ساختن. یعنی مطلب برای گفتن و نوشتن بسیار هست. امیدوارم که یک فرصتی پیش بیاد که من بتونم این چیزهایی که جمع‌آوری کردم و پراکنده هستن به یک صورت مناسبی در بیارم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آتوسا عزیزی و گفتگو با پروفسور ناصر کنعانی استاد دانشگاه در آلمان را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.